بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
آرژانتینی ها پنجمین رئیس جمهوری خود در عرض دو هفته گذشته را نیز نمی خواهند. مخالفان رئیس جدید می گویند او را نمی خواهیم. او هم مثل بقیه فاسد و خودکام است. ما رهبری منتخب مردم می خواهیم. در استرالیا حریق سرکش به سیدنی نزدیک شد. و در ایران دادگاه ویژه روحانیت به خانواده احمد قابل خبر داد حجت الاسلام قابل در اوین بازداشت است. لباسهایش را بیاورید. گزارشی ویژه داریم در همین زمینه. همراه گفتگویی با هادی قابل، برادر احمد قابل، روحانی نواندیش. در کنار گزارش های گوناگون دیگر از مقررات جدید روادی برای سفر به امارات متحده عربی از جمله برای ایرانیان یاد میکنیم. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. چهارشنبه دوم ژانویه 2002 میلادی، 12 دی ماه 1380 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با خلاصه تازه ترین خبرها.
در نخستین روز عادی مبادلات واحد جدید پولی اروپا یورو، وقوع اعتصاباتی توسط کارمندان بانکی در فرانسه و ایتالیا گزارش شد. دولت جدید در کابل میگوید که رئیس اطلاعاتی طالبان در جریان حملات هوایی ایالات متحده کشته شده است. آلن ریشارد وزیر دفاع فرانسه برای دیدار کوتاهی وارد دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان شد. محسن امینزاده معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران برای دیدار با مقامات دولت موقت افغانستان وارد کابل شد. در پی انتشار گزارشی در یک روزنامه وابسته به جناح محافظه‌کار در ایران دائر بر وجود فساد گسترده مالی در میان نمایندگان مجلس، فضای مجلس روز چهارشنبه بار دیگر متشنج شد و نمایندگان اصلاحگرا نسبت به تحرکات جدید جناح محافظه‌کار علیه خود ابراز نگرانی کردند. قوه قضاییه در ایران مسئول یک گروه دگراندیش لیبرال در شهر همدان را به خاطر اعتراض به بازداشت و زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده آن شهر در مجلس زندانی کرد. در آستانه بازگشت آنتونی زینی فرستاده ویژه ایالات متحده به خاورمیانه، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دستور داد محدودیت‌های عبور و مرور در مناطق فلسطینی کاهش یابد. در آرژانتین در حالی که رئیس جمهوری جدید ادواردو دوهالده قول داد تا وخیم‌ترین بحران اقتصادی و اجتماعی آن کشور طی دهه‌های گذشته را پایان بخشد، هزاران تن دست به تظاهرات زدند. در کاتماندو وزیران خارجه هند و پاکستان در آستانه برگزاری اجلاس اتحادیه کشورهای آسیای جنوبی برای همکاری منطقه‌ای به وزیران خارجه 5 عضو دیگر این اتحادیه پیوستند. و نیروهای هند و پاکستان شامگاه سه‌شنبه در خط مرزی کشمیر به تبادل آتش پرداختند.
خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر ساعت 18 به وقت ایران از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک سناتور چپگرا به عنوان پنجمین رئیس جمهوری آرژانتین در طی دو هفته گذشته برگزیده شد. او عهد کرد که سیاست‌های بازار آزاد را که به گفته وی یک پزو هم برای آرژانتین بر جای نگذاشته لغو کند. در این حال هزاران تظاهر کننده در خیابان‌های آرژانتین، خیابان‌های پایتخت آرژانتین با زدن قاشق به قابلمه‌ها خواستار انتخابات سراسری در آن کشور شدند. ادواردو دوهالد 60 ساله معاون اول پیشین رئیس جمهوری و استاندار سابق بوئنوس آیرس برگزیده شده است تا دوره ریاست جمهوری نافرجام فرناندو دلا روا را تا دو سال دیگر به پایان برساند. اطلاعات بیشتر از اردوان نیکنام.
مجلس آرژانتین در یک نشست طولانی در شامگاه سه‌شنبه دوهالده را با 262 رأی مثبت، 21 رأی منفی و 18 رأی ممتنع به ریاست جمهوری برگزید. نمایندگان همچنین طرح پیشنهادی برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اسفند ماه را کنار نهادند، اقدامی که باعث تظاهراتی گسترده اما آرام در بامداد روز چهارشنبه شد. هزاران تظاهر کننده با کوبیدن قاشق به قابلمه در خیابانهای بوئنوس آیرس علیه آقای دوهالده شعار می دادند. او هم مثل بقیه دزد است. مردم او را نمی خواهند. باید برود. تظاهرات در طول شب به آرامی ادامه داشت و نیروهای پلیس ضد شورش مراقب تظاهر کنندگان بودند. پرزیدنت دوهالده چالشی باور نکردنی در پیش رو دارد. یعنی آرام ساختن مردمی که از رکودی 4 ساله به خشم آمدند و اداره کشوری که قادر به بازپرداخت بدهی خارجی 132 میلیارد دلاری خود نیست. رئیس جمهوری تازه آرژانتین که با وخیم‌ترین بحران سیاسی و اقتصادی کشورش در طی چندین دهه روبروست، سیاست‌های بازار آزاد را مسبب مشکلات اقتصادی آرژانتین دانست. وی پس از انجام مراسم تحلیف در مجلس آرژانتین گفت: از امروز تعهد من پایان دادن به الگوی اقتصادی است که برای اکثریت گسترده ای از مردم ما بیچارگی به همراه آورده است و پایه‌ریزی الگوی تازه ای که بتواند تولید، اشتغال و بازار داخلی را احیا کند و توزیع عادلانه تر ثروت را همراه آورد.
Mi compromiso a partir de hoy es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo para sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, su mercado interno y promover una más justa distribución de la riqueza.
دوهالده پنجمین رئیس جمهوری است که در دو هفته گذشته در این کشور بحران زده 36 میلیون نفری زمام امور را به دست می‌گیرد. 10 روز پیش پرزیدنت دلاروا در پی خشونت‌های خیابانی ناشی از سیاست‌های ریاضتیش از کار برکنار شد. پس از دو رئیس جمهوری موقت، آدولفو رودریگز ساونیز که بنا بود تا انتخابات زودهنگام در اسفند ماه در سمت خود باقی بماند، در پی اعتراضات خیابانی استعفا داد.
بحران در آرژانتین، اردوان نیکنام گزارش می‌داد. اروپای آزاد، آزادی. با گسسته شدن مهار حریف در استرالیا امروز چهارشنبه، دست کم 2000 تن دیگر از منطقه ساسکس اینلت بیرون برده شدند. این عده باید امشب در سواحل بیتوته کنند. آنچنان که جمشید عدیلی گزارش می‌دهد، دامنه حریق اکنون به سیدنی نزدیک شده است. جمشید عدیلی در استرالیا.
وزش باد، رطوبت کم و گرمای شدید هوا دامنه آتش سوزی عظیم در ایالت نیو ساوت ولز استرالیا را به محله‌های شمالی و شمال شرقی سیدنی کشانده و 50 کیلومتر منطقه جنگلی و خانه‌ها و تأسیسات بیشماری را در شمال سیدنی با خطر جدی روبرو کرده است. در نقاط مورد تهدید آتش، خانه ها به سرعت تخلیه می شود. امروز 600 نفر از منطقه بلومانتین و 100 نفر از محله های شمالی سیدنی علاوه بر کسانی که پیشتر خانه های خود را ترک کرده اند به نقاط امن منتقل شدند. امروز نیز تعداد دیگری از آتش نشانان از دیگر ایالت های استرالیا خود را به جمع 1500 نفری همکاران خود رساندند تا به کمک 800 اتومبیل مجهز به مخازن آب و بیش از 60 هلیکوپتر آب پاش به مقابله آتش بروند. با وجودی که آنها توانستند تا کنون افزون بر 11,000 واحد مسکونی را از خطر حتمی نجات دهند، خانه ها و تأسیسات تخریب شده به 200 واحد می رسد و حداقل جریان برق 600 واحد مسکونی قطع شده است. پلیس نیو ساوت ویلز بر این باور است که آتش سوزی های سیدنی عمدی صورت گرفته و امروز 21 تن به این اتهام بازداشت شدند که بیشتر آنان را نوجوانان تشکیل می دهند. آقای باکتار نخست وزیر نیو ساوت ویلز امروز برای این گروه خواستار مجازات های شدیدتر شده است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که در روزهای آینده نیز در سیدنی باران نخواهد بارید و نگرانی عمده آن است که رطوبت کم و وزش بادهای گرم دامنه آتش را به منطقه پرجمعیت و جنگلی لینکوف در شمال سیدنی برساند. منطقه‌ای که در آتش سوزی سال 1994 آسیب فراوانی دید و به یکی از پارک‌های عظیم سیدنی و مناطق اطراف آن در این منطقه خسارات کم سابقه‌ای وارد کرد. استرالیا در نیمکره جنوبی و در تابستان خود شگفتی‌های فراوان دارد. 500 کیلومتر دورتر از شعله‌های عظیم آتش و هوای گرم و کم سابقه آن در نیو ساوت ویلز در کوهستان‌های ویکتوریا برودت هوا به زیر صفر رسید و برف و سرما تابستان را به زمستان تبدیل کرد. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا تا چند روز دیگر رهسپار هند و پاکستان می شود. آقای بلر در این سفر می کوشد تا دو رقیب هسته‌ای شبه‌قاره را از آغاز چهارمین جنگ با یکدیگر باز دارد. همزمان کولین پاول وزیر خارجه آمریکا تقریبا هر روز با رهبران هند و پاکستان در تماس تلفنی است تا اختلاف این دو کشور، کشورهای به ترتیب 1,300,000,000 و 150,000,000 نفری از کنترل بیرون نرود. وزیران خارجه هند و پاکستان قرار است به کاتماندو، پایتخت نپال بروند تا زمینه اجلاس سران دو کشور را در آنجا فراهم آورند. تازه ترین تحولات در بحران اختلاف هند و پاکستان بر سر کشمیر در گزارشی از نازی عظیما.
پاکستان تاکید می کند که مبارزه این کشور با جنگجویان مخالف هند در منطقه کشمیر به دلیل حفظ امنیت داخلی است و ربطی به خواستهای هند برای اقدام علیه آنها ندارد. اما امیدهایی وجود دارد که این اقدامات به درگیری‌های نظامی میان دو کشور همسایه در مناطق مرزی که هر دو کشور آن را در 15 سال گذشته به بزرگترین منطقه حضور نظامی خود تبدیل کردند کاهش بخشد. شب گذشته دست کم یک بار میان نیروهای هندی و پاکستانی مستقر در مرز کشمیر تبادل آتش صورت گرفت، اما از میزان خسارات گزارشی به دست داده نشده است. به گفته یک مقام نظامی گروه نظامی جیش محمد، رهبران این گروه علی‌رغم اقدامات امنیتی شدید هند به درون منطقه هندی کشمیر نفوذ خواهند کرد. ایالت‌های هندی جامو و کشمیر بخشی از مرز منطقه هیمالیایی کشمیر را تشکیل می‌دهند که با چین و پاکستان قلمرو مشترک دارند. مولانا مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد نیز ماه گذشته توسط مقامات پاکستانی بازداشت و زندانی شده است. هند دو گروه جیش محمد و لشکر طیبه را مسئول حمله انتحاری روز 13 دسامبر در برابر پارلمان هند می‌داند که در جریان آن 14 نفر کشته شدند. 5 تن از کشتگان را حمله کنندگان تشکیل می‌دادند. پس از این واقعه روابط دو کشور هند و پاکستان به شدت تیره شد و هند کشور مسلمان پاکستان را متهم می کند که به گروه های نظامی برای جنگ با دولت هند در کشمیر که تنها ایالت هند با اکثریت مسلمان است پول و اسلحه می رساند. پاکستان این اتهام را تکذیب می کند و حمایت خود را تنها از نوع حمایت سیاسی و اخلاقی از آنچه نهضت آزادی کشمیری می نامد اعلام می کند. آمریکا هر دو گروه نظامی پاکستانی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از رهبران دو کشور خواسته شده است که برای فروکاستن از بحران با یکدیگر گفتگو کنند. ژنرال پرویز مشرف و آتال بهاری واجپایی نخست وزیر هند در پایان این هفته برای شرکت در اجلاس آسیای جنوبی عازم نپال خواهند شد، اما معلوم نیست که میان دو رهبر مذاکره‌ای صورت گیرد. با این حال هر دو طرف میگویند که خواهان جنگ نیستند و تحرکات نظامی مرزی آنها جنبه دفاعی دارد.
بحران در شبه قاره. نازی عظیما گزارش میدهد. نیروهای ضد طالبان روز چهارشنبه اعلام کردند که برای به دام انداختن ملا محمد عمر مذاکراتی در جنوب افغانستان جریان دارد. حاجی گل‌علایی رئیس دستگاه امنیت افغانستان در قندهار میگوید ما معتقدیم که از راه گفتگو میتوان به رهبر طالبان ملا محمد عمر دست یافت. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد از تازه ترین رویدادها در افغانستان.
کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد ورود افسران ارشد 17 کشور جهان بود که قرار است زمینه را برای ورود 4500 تن از نیروهای حافظ صلح بین المللی آماده کنند. همزمان نیروهای افغان با پشتیبانی نیروهای آمریکایی اعلام کردند که برای حمله نهایی به محل اختفای ملا محمد عمر رهبر طالبان آماده‌اند. گفته می شود که ملا عمر در منطقه بغران در استان هلمند پنهان شده است. نیروهای حافظ صلح چند ملیتی که ریاست سه ماهه اول آن را بریتانیا بر عهده دارد، قرار است در کابل و اطراف آن مستقر شوند. گرچه حمید کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز ضمن استقبال از ورود نیروهای بین المللی به کابل گفته است، مردم در سراسر افغانستان خواستار استقرار نیروهای پاسدار صلح شدند. پس از بریتانیا قرار است کشور ترکیه ریاست نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در افغانستان را به مدت 3 ماه بر عهده داشته باشد. در همین حال حاجی گل‌علی رئیس اطلاعاتی نیروهای افغان در قندهار به خبرگزاری فرانسه گفته است، در صورتی که نیروهای طرفدار طالبان ملا محمد عمر را تحویل ندهند، عملیات پاکسازی با شرکت 4000 تن از نیروهای افغان و حمایت تفنگداران آمریکایی تا چند روز آینده شروع می شود. تفنگداران آمریکایی روز سه‌شنبه عملیات وسیعی را برای یافتن ملا محمد عمر در استان هلمند آغاز کردند و همکنون هم این منطقه تحت محاصره هزاران تن از نیروهای پشتون قرار گرفته است. گفته می شود که ملا محمد عمر در بغران تحت حمایت رهبران قبایل محلی است. حاجی گل‌علی از مقامات اطلاعاتی افغان گفته است که رهبران قبایل محلی در بغران 2 یا 3 روز مهلت خواستند تا درباره تحویل ملا محمد عمر مذاکره کنند. امروز چهارشنبه شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد که قاری احمد الله رئیس اطلاعات طالبان و ملا عبدالسلام راکتی از فرماندهان با نفوذ طالبان 2 یا 3 روز پیش در بمباران‌های آمریکا در منطقه زادران کشته شدند. قاری احمد الله رئیس اطلاعات طالبان جزو کسانی بود که نیروهای آمریکایی در صدد دستگیری او بودند. همزمان کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از 5000 افغان در نزدیکی مرز جمع شده و خواستار ورود به پاکستان شدند. سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان گفته است که این سازمان در حال بررسی علل این مسئله است. در هفته‌های گذشته روند بازگشت پناهجویان افغان از ایران و پاکستان به افغانستان تشدید شده بود و تا اواخر ماه دسامبر 31000 تن از پناهندگان افغان در پاکستان از مرز چمن به کشورشان بازگشتند. سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در اسلام آباد گفته است که این نخستین بار در چند هفته گذشته است که شمار بسیاری از افغانها به پاکستان آمدند. در تحول دیگری روز چهارشنبه سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت افغانستان و چند سازمان غیر دولتی واکسیناسیون 9 میلیون کودک افغان برای پیشگیری از ابتلا به بیماری حصبه را آغاز کردند. تلاش‌ها برای مقابله با بیماری حصبه نخست در کابل شروع می‌شود و سپس به مدت 3 ماه در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت. بیماری حصبه از مهمترین علل مرگ کودکان در افغانستان و کشورهای جهان سوم است.
گلناز اسفندیاری و رویدادهای افغانستان. از سوی دیگر آلن ریشار وزیر دفاع فرانسه که احتمالاً به زودی دیداری از افغانستان خواهد داشت، امروز با نیروهای فرانسوی مستقر در تاجیکستان دیدار کرد. به گزارش ژان خاکزاد از پاریس، این نیروهای فرانسوی قرار است در نیروی بین المللی ضد تروریسم جهانی خدمت کنند. ژان خاکزاد.
آلن ریشار وزیر دفاع فرانسه روز چهارشنبه پس از دیدار با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان عازم افغانستان و تاجیکستان می شود. قرار است او امشب شام را با سربازان فرانسوی مستقر در فرودگاه شهر مزار شریف در شمال افغانستان سر کند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع فرانسه، روز چهارشنبه 400 سرباز فرانسوی عضو نیروهای بین المللی همیاری و امنیت افغانستان وارد کابل می شوند. این نیروها که بر اساس قطعنامه شماری 1386 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ 20 ماه دسامبر صادر شد، در کنار سربازان انگلیسی امنیت اعضای کابینه دولت انتقالی افغانستان و شهر کابل را حفظ خواهند کرد. نیروهای فرانسوی تحت فرماندهی ژنرال انگلیسی جان مک‌کول، فرمانده نیروهای سازمان ملل متحد در افغانستان، انجام وظیفه خواهند کرد. تا لحظه انتشار این گزارش خبری در مورد دیدار وزیر دفاع فرانسه با مقامات دولت انتقالی افغانستان منتشر نشده است. آلن ریشار شب گذشته را در ناو هواپیمابر شارل دوگل گذران که در حال حاضر در آبهای دریای عمان در کنار 3 ناو هواپیمابر دیگر نیروهای ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در حال گشت‌زنی است. وزیر دفاع فرانسه همچنین در تاجیکستان با مقامات این کشور درباره استقرار 6 فروند هواپیمای میراژ 2000 نیروی هوایی فرانسه و 2 هواپیمای سوخت رسان در تاجیکستان گفتگو خواهد کرد. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
2 روز پس از آغاز اجرای قانون تازه پیکار با تروریسم در آلمان، اداره امور جنایی آن کشور از صدور حکم بازداشت 1 سودانی خبر داده است. گفته می شود این سودانی که در هامبورگ بازداشت شده، احتمالاً در حملات تروریستی مرگبار به واشنگتن و نیویورک روز 11 سپتامبر سال گذشته دست داشته است. اطلاعات بیشتر از گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در کرن آلمان، شهرام میریان.
پس از تجسس و بازرسی از آپارتمان 1 سودانی 33 ساله در شهر هامبورگ، حکم دستگیری وی صادر شد. هنگام بازرسی از این منزل تعدادی دیسک کامپیوتر و نیز مدارکی به دست آمد که بنا به گزارش پلیس چگونگی کاربرد آنها هنوز کاملا روشن نشده است. پس از پایان گرفتن مراحل اولیه تحقیقات مشخص خواهد شد که آیا این جوان سودانی در مزان اتهام شدیدتری قرار خواهد گرفت یا نه. خانم اولریک شویدن سخنگوی پلیس به خبرنگاران گفت میتوان حدس و گمان زد که این شخص با عملیات فاجعه آمیز 11 سپتامبر در ارتباط بود است. بخش دایره امنیت اداره آگاهی و امور جنایی شهر هامبورگ با اطلاعاتی که به دست آورده بود به این جوان سودانی مشکوک شده بود که در حال ساختن و آماده کردن مواد منفجره است. در بازرسی برملا آمده از منزل این شخص همچنین بطری‌های کوچکی یافت شده است که در آنها مایعات ناشناخته‌ای ریخته شده بود. ولی پس از آزمایش‌های لازم اداره آگاهی شهر هامبورگ بر بی خطر بودن این مایعات صحه گذاشت. برخی از روزنامه‌های آلمان که روز چهارشنبه به چاپ این گزارش پرداختند، یادآور شدند که با مبرهله اجرا درآمدن قانون جدید مبارزه با تروریسم، همینک هامبورگ اولین شهری در آلمان است که بیشتر در کانون توجه ماموران امنیتی و انتظامی قرار گرفته. چرا که نهادهای امنیتی بر این عقیدند که سازمان القاعده متعلق به اسامه بن لادن همچنان در شهر هامبورگ دارای نفوذ است. اما اینکه در این شهر شبکه‌های ارتباطی وجود دارد، مقامات مسئول تاکنون به این پرسش پاسخ دقیقی ندادند، ولی یادآور شدند که تلاش در جهت یافتن ردپایی از این گونه شبکه‌ها در دستور کار قرار دارد. از طرفی برای ماموران امنیتی و انتظامی آلمان مسجل شده است که محمد عطا و دیگر همدستانش ابتدا به عنوان دانشجو برای ادامه تحصیل به هامبورگ آمده و در همین شهر برای انجام عملیات تروریستی به کار دعوت شده و سپس آموزش دیدند.
شهرام میریان گزارش می‌داد. پلیس اسرائیل مصطفی برغوتی، فلسطینی فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر را امروز بازداشت کرد. اتهام آقای برغوتی ورود بی اجازه به قسمت شرقی بیت المقدس که تحت اشغال اسرائیل است. در این گیرودار کشمکش بر سر قدرت میان نسل جوانتر و تندروتر فلسطینی با رهبران با سابقه سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات این سازمان را با خطر انشعاب روبرو کرده است. جمشید چارنگی از خاورمیانه گزارش می‌دهد.
مسئولان فلسطینی و اسرائیلی با خوشبینی نسبت به سرگیری مأموریت آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه می‌نگرند. آقای زینی قرار است روز پنجشنبه وارد منطقه شود. وی طی 4 روز اقامت خود در منطقه مذاکرات پیگیری را با مقامات اسرائیلی و فلسطینی انجام خواهد داد که هدف از آن برقراری آتش‌بس کامل و فراهم ساختن زمینه اجرای مفاد پیشنهادی در گزارش کمیته میچل و تفاهم نامه جورج تنت خواهد بود. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل اظهار امیدواری کرده است که آنتونی زینی با بهره گرفتن از آرامش نسبی موجود بتواند در انجام مأموریت خود موفق شود. یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی نیز میگوید امیدوار است آنتونی زینی با وارد آوردن فشار بر اسرائیل این کشور را به گفته عرفات وادار به اجرای مفاد گزارش کمیته میچل سازد. این در حالی است که رعنان گسین مشاور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز ضمن استقبال از ورود آنتونی زینی به منطقه میگوید ما امیدواریم ورود جنرال زینی به منطقه به آغاز شمارش 7 روز آرامش منجر شود و این روی نخواهد داد مگر آنکه دولت فلسطینی گامهایی واقعی برای متوقف ساختن عملیات به گفته آقای گسین تروریستی بردارد. رنان گسین میگوید پیش از انجام هر گونه مذاکره میان اسرائیل و فلسطینی ها متوقف شدن هر گونه عملیات خشونت آمیز از سوی فلسطینی ها علیه اسرائیل از نظر دولت اسرائیل امری لازم و شرطی اساسی است. یک روز پیش از ورود آنتونی زینی به منطقه یان پیترسون وزیر خارجه نروژ که کشور وی میزبان سرآغاز مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل در سال 1993 بود با همتای اسرائیلی خود شیمون پرز و نیز یاسر عرفات دیدار کرد. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در ادامه برنامه، دادگاه ویژه روحانیت به خانواده احمد قابل خبر داد لباس‌های حجت الاسلام قابل را بیاورید، او را در اوین بازداشت کرده. سازمان خبرنگاران بیمرز به بازداشت حجت الاسلام قابل روحانی نواندیش اعتراض کرده است. گفتگویی داریم در همین زمینه با برادر آقای قابل، حجت الاسلام هادی قابل. گزارشی نیز داریم از مبارزه با فسادهای مالی در ایران، مبارزه‌ای که هیاهوهای بسیار به پا کرده است. از اعتراض خانواده‌های ملی مذهبی‌های زندانی در ایران نیز یاد می‌کنیم، در حالی که سرنوشت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار با سابقه، همچنان در ابهام است. در اینجا مشروع تازه‌ترین خبرها از